من بفهمید آقای پاکسر.
من در خدمت های حاجی بند هستم، شنونده حاجی بند. امروز بعد از چند روز دوباره افت داشته شاخص از ابتدا. من چیزی که در ابتدا شدم حدود 3100 واحد از ابتدای معاملات کاهش داشته، یه بخشیش جبران شده. دقیق‌ترش آقای حاجی بند بگم بشنویم بعد بریم سراغ چشم انداز بازار.
آقای پاکسر منم سلام عرض می‌کنم خدمت شما. خواهش می‌کنم، همونطور که شما فرمودین ابتدای صبح با افت تقریبا تشبیه 1000 چند واحدی آغاز کرد شاخص بورس و الان یه مقدار متعادل شده، هولوش 716 واحد افت است و در مورد این افت باید بگیم که به هر حال از ابتدای امسال تا به امروز شاخص بورس به غیر از یک روز همه روزها رو مثبت بوده، رشد چشمگیر داشته. اصطلاحا توی بازار به این اتفاق میگن اصلاح یا استراحت شاخص بورس قیمت‌ها و به نظر میاد خیلی جای نگرانی نداره.
دوستان دیروز میگفتن که به آستانه روانی 195000 تا که رسیده بود پیشبینی افت رو میتونستیم داشته باشیم.
بله بله، همونطور که شما اشاره کردید این اصطلاح تخصصی هست، هم برای شاخص به کار برده میشه هم برای نمادهای معاملاتی. مرز روانی دیگه، اگر بتونه این 195000 واحد رو شاخص عبور کنه ازش قطعاً ارتفاعی 20000 واحد دست نیافتنی
میشه. حالا چشم انداز بازار با توجه به اینکه میگید این نوسان طبیعی است رو چطوری میبینید توی روزهای آتی؟
حالا اون چیزی که باعث میشه که ما یه مقدار امیدوارانه هم به رشد شاخص هم قیمت‌ها در بازار سهام نگاه کنیم این هستش که حجم قابل توجهی از نقدینگی در بازار سرمایه هست، حتی نقدینگی جدیدی هم که روزهای گذشته وارد بازار سرمایه شده. بنابراین این محرک بسیار خوبی هست برای اینکه بازار سرمایه در روزهای آینده رشد داشته باشه. البته بدون شک رشد این روزهای بازار سرمایه کوتاه مدت هست، نباید نگاه بلند مدت و رو به رشدی رو برای بازار سرمایه متصور بود. در حال موضوعات مربوط به
ان شاء الله در سال رونق تولید شاهد رونق بازار سرمایه هم باشیم. ممنون که با شما همراه شدیم.
خواهش میکنم، ممنون از شما، خدا نگهدار.
متشکرم، خدافظی میکنیم با آقای حاجی وند، کارشناس بازار سرمایه، و ممنونم از شما دوستان که همچنان همراه هستید با رادیو ایران و برنامه نمودار.
گشتی کوتاه و شنیدنی در دنیای اقتصاد با نمودار.
خیلی ممنونم از اینکه همراه هستید با رادیو ایران و مجله اقتصادی نمودار. سپاسگزارم از شما تولید کنندگان محترمی که پیامک ارسال میکنید در رابطه با اون چیزی که تولید کردید برای ما توضیح دادید، مثل 0912 شماره پایانی 7284 که نوشتن تولید کننده صنایع روشنایی و تولید کننده انواع روشنایی ها هستند، و همینطور دوست دیگری 0914 5909 4 شماره پایانیشون تولید کننده تجهیزات گرمایش شوی پزشکی. ما شماره شما دوستان رو برمی‌داریم، حتما همکاران من با شما تماس خواهند گرفت. امیدوارم که حالا من این دو نمونه بود توی یک صفحه که روبرومه، این دوتا رو خوندم. صفحات قبلی و بعدی ما هم دوستان تولید کننده هستن که پیامک ارسال کردن. روز گذشته هم همین اتفاق افتاد. پیام‌های شما رو ما برمی‌داریم، ان شاءالله به زودی باهاتون تماس می‌گیریم. امیدوارم که بتونیم در کنار هم یک پویش رو به معنای واقعی کلمه داشته باشیم، برای اینکه رونق تولید رو خودمون به عنوان مصرف کننده و هم به عنوان تولید کننده تجربه بکنیم در زندگی روزمره‌مون.
خانم فقی، با این پویش ما فرصت ایجاد میکنیم برای تولید کننده های داخلی تا کالاهای خودشون رو عرضه بکنن، معرفی بکنن، هم فرصت جذب سرمایه گذار میتونن از طریق آنتن رادیو ایران داشته باشن، به این ترتیب هم به نوعی مشتریان بالقوه‌ای که هنوز آشنایی ندارن با محصولات این عزیزان میتونن با این محصولات آشنا بشن.
خیلی متشکرم. اصلا تجهیزات گرمایش پزشکی موضوعی که ما فکر میکنیم شاید در ایران کم بهش پرداخته شده، یا شاید اصلا ما بهترین ها رو نداشته باشیم، یک اتفاق نو میتونه برای خیلی هامون باشه. بریم به سراغ خبرهای امروزمون. اولین خبر آقای پاکزاد، پرداخت غرامت کشاورزان خوزستانی.
بله، وزیر محترم جواد کشاورزی در بازدید از منطقه سیرزده خوزستان اعلام کرده که از امروز پرداخت خسارت بیمه کشاورزان آسیب دیده از محل سیل آغاز شده. ایشون اشاره کردن که حدود 24 فروردین ماه هم رقمی حدود 360 میلیارد من ببخشید دیروز بازدید داشتن، حدود 360 میلیارد ریال هم خسارت بیمه به این عزیزان پرداخت شده. انشالله بتونه حداقل بخشی از این خسارت ها جبران بشه تا فرصتی برای رویش و پویش در عرصه کشاورزی ما دوباره فراهم بشه.
انشالله ما هم امیدواریم که خیلی زود هر چیزی که ناخوشایند تلقی شده و اتفاق افتاده همش برطرف بشه، روزهای زیباتر در انتظار هممون باشه.
انشالله.
و خبر بعدی ثبات قیمت مرغ در بازار.
بله، گزارش‌های میدانی نشون میده که بعد از چند ماه تنش در بازار مرغ، بالاخره قیمت مرغ به رقم مصوب رسیده. الان در بازار داره با همون کیلوی 11500 تومان عرضه میشه. حالا یک نوسان کوچیکی نسبت به این رقم وجود داره، ولی بدون محدودیت عرضه مرغ در مناطق مختلف کشور داره شکل میگیره. و اگر عزیزان شنونده ما تو این زمینه خبری دارن، اطلاعی دارن، هم ما خوشحال میشیم که با ما از طریق پیامک در میون بذارن، حتما اعلام میکنیم. و دستگاه نظارتی برخلاف آنچه که شاید گاهی وقتا در ماهای گذشته با مشکلات عدیده نمیتونستن رسیدگی بکنن، الان تو این بازار متعادل حتما میتونن بهش رسیدگی بکنن.
امیدوارم. آقای پاکزاد، ما حالا از ثبات قیمت مرغ گفتیم، خیلی از دوستان چند تا پیام داریم در رابطه با قیمت پیاز و سیب زمینی، که مثلا به عنوان مثال گفتن پیازو من 12000 تومان خریدم و اعلام شده بوده که قراره کاهش قیمت داشته باشه، حالا خبر تازه‌ای دارین در این حوزه؟
والا برخورد با احتکار و قاچاق پیاز و سیب زمینی رو به نوعی تو بازار داریم. همین خبر امروز داشتیم که چند انبار در منطقه آذربایجان کشف شده بودن که در شهر تبریز به صورت عرضه آزاد به مشتریان با قیمت مناسب و تعیین شده، این محتویات این انبارهای احتکار شده را اتفاق افتاده. به هر شکل متاسفانه موقعی که قیمت ارز تو سال گذشته به هم ریخت، خیلی از سودجوها تلاش میکنن از این مابعد تفاوت و نوسان قیمت استفاده بکنن، رسمی غیر رسمی از مرزها خارج بکنن یا در داخل احتکار بکنن. برخورد دستگاه تنظیم کننده بازار انشالله که مرغ که حالا به تعادل رسیده، پیاز سیب زمینی البته چند ماه طول نکشه، سریعتر به تعادل.
امیدوارم که خیلی سریع اتفاق بیفته. حالا ما باز هم پیگیری میکنیم اگر که این روند کاهش قیمت اون نتیجه مطلوب رو حداقل نداشته باشه و ما ملموس‌تر
از مسئولین سوال میکنیم که چرا
دقیقاً چرا داره این اتفاق میفته، چرا کاهش قیمت اینقدر طولانی داره صورت میگیره. خیلی متشکرم، ممنونم از آقای بابک از تهران که به برنامه لطف داشتن و امیدواریم که واقعا وضعیت اقتصاد مملکت هم خیلی بهتر از این بشین، چرخ اقتصاد تندتر از این حرکت بکنیم. متشکرم از همراهیتون. و خبر بعدی رو مرور بکنیم در رابطه با سهام عدالت، پیام زیاد داریم، حالا به اون هم خواهیم پرداخت. بریم به سراغ روستاهای سیل زده که برگشت آب و برق به 98% از این روستاها صورت گرفته.
این خبر رو وزیر محترم نیرو اعلام کرده، گفته بر اساس آخرین گزارش ها بالغ بر 2400 روستای کشور برق قطع برق داشتن که در حال حاضر فقط 35 روستا دچار مشکلن که اون هم در دست بررسی و رفع مشکله. و از 3800 روستایی هم که قطع آب مواجه شده بودن، تنها 52 روستا همچنان قطع آبشون ادامه داره که اون هم در حال برطرف شدن. به این ترتیب بالغ بر 98.5% از روستاهایی که دچار قطع آب و برق بودن مشکلشون برطرف شده، انشاءالله به 100% برگردیم.
خیلی متشکرم از شما آقای پاکزاد، این هم از خبر برگشت آب و برق و سایر امکانات به روستاهای سیل زده. امیدوارم خبرهای خوب دیگری رو هم خیلی زودتر از این بشنویم. این فاصله کوتاه داشته باشیم، برمیگردیم می‌خوایم راجع به همین اتفاقات در روستاهای سیل زده ویژه در استان لرستان بیشتر صحبت کنیم.
نمیدونم دغدغه‌های اقتصادی خودتون رو از روی نمودار رادیو ایران پیگیری کنید. شنبه تا چهارشنبه هر هفته همراه شماییم در مجله اقتصادی نمودار.
ما با خبر شدیم که ظاهراً 793 روستای سیل زده در لرستان آب شوربشون خدا رو شکر وصل شده و از این لحاظ مشکلی ندارن. تنها 3 تا روستا باقی مونده که امیدواریم خیلی زود این خبر خوب رو هم بشنویم که اون 3 روستا هم این مشکلشون برطرف شده. راجع به باقی اتفاقات و اقداماتی که صورت گرفته قراره که صحبت بکنیم با جناب آقای علیرضا کاکابند، مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب روستایی استان لرستان. آقای کاکابند سلام بر شما.
بنده هم سلام عرض می‌کنم خدمت حضرت عالی، همکاران محترمتون و کلیه شنوندگان محترم.
ممنون و خسته نباشید. به شما میگیم و همکارانتون که برشکل تو این فاصله زمانی نزدیک یک ماه که واقعا فشار شدیدی به روستانشینان در منطقه سیلزده وارد شده بود، تلاشتون کردید تا مشکلاتشون رو برطرف بکنید. 793 روستا رو تونستید قطع آبش رو برطرف بکنید. یه گزارش کوتاهی تو این زمینه بدید. من فقط قبلش یه سوال بپرسم. تصور من از سیل قطع آب نبود. این سیلی که اتفاق افتاده رانش زمین به دنبال داشته که لوله های انتقال آب رو بهش آسیب رسونده یا دلیل دیگه ای داشته؟
خدمت شما عارضم، ما دو مرحله سیل داشتیم در لرستان و در فروردین.
بله.
تا این لحظه یکی در تاریخ 5/1 بود، دومی هم که 12/1.
بله.
در مرحله اول ما تعداد 168 روستامون از نظر آب شد دچار مشکل شد که همکاران ما تونستن ظرف کمتر از شبانه روز مشکل این 168 روستا را برطرف کنند. در مرحله دوم واقعا عمق خسارات خیلی بالا بود. یک سیل ویرانگر با دوره بازگشت شاید بیش از 200 سال.
بله.
که تا بالا حقیقت ما که ندیدیم، حتی تعریفش هم خیلی سخت است.
درسته.
ما تعداد 796 روستامون در این مرحله دچار مشکل شدن. مشکلم حاد بود. عمده روستاهایی که در مسیر رودخانه کشکان قرار داشتن از سمت شهرستانهای خرم‌آباد، چگینی و پل دختر عمدتا از بین رفت تأسیساتشون، نه فقط تأسیسات آب، سایر تأسیسات از جمله ابنی و پلهایی که بود کامل از بین رفت.
پس این قطعها به خاطر از بین رفتن تأسیسات بوده، نه الزاما خطوط لوله به خاطر رانش زمین؟
نه، البته رانش هم جدیدن چند روزی هست که داشتیم در سطح چند تا از شهر سنامون.
درسته. سه روستای دیگه هنوز مشکلشون ظاهرا برطرف نشده. این عزیزان کی مشکلشون برطرف خواهد شد؟
والا تقریبا میشه تمام شده فرض کرد دیگه.
بله.
ما دو سه تا روستایی هم که هست بحث راه دسترسی شونه، وگرنه از نظر کار آب شد زیاد مشکل خاصی نیست. ولی خب سمت در واقع ضلع غربی رودخانه کشکان هستن، هیچ راه ارتباطی وجود نداره.
درست. آقای کاکا دارن
تلاش میکنن که از طریق روگذر از رودخانه، چون داشتیم نمونه این را دارن انجام میدن. من پیش بینیم اینه که تا آخر وقت امروز یا نهایت تا فردا ظهر انشاءالله مشکل این.
تشکر از شما و باز هم تشکر میکنیم از زحمات شما و همکارانتون. به هر شکل این وضعیت احتمال داره در ماهای آتی هم به نوعی ادامه داشته باشه. در زمینه سیل‌های احتمالی بعدی که هشدارهاش هم داده میشه، تمهیداتی در نظر گرفته شده کوتاه بتونیم از زبان شما داشته باشیم؟
من فکر میکنم این یک تذکری بود به همه ماها. به هر حال ما چند سال خوشسالی داشتیم در سطح کشور و در استان لرستان، شاید تا حدودی میشه گفت غافلگیر شدیم همه.
بله.
یعنی فکر نمی‌کردیم با این حجم
اتفاقی بیفته.
بله، همچین اتفاقی بیفته. قطعاً تعمیرات لازم اندیشیده خواهد شد. قطعاً در طراحی‌ها بازنگری‌های لازم صورت خواهد گرفت ان شاء الله.
تشکر از شما آقای کاکاوند. باز هم خسته نباشید میگم و با شما خداحافظی می‌کنم. بله بله. جمله آخرتون رو ببخشید، من قطع کردم.
خواهش میکنم، ما جا داره تشکر کنیم واقعا از همگی. ما از 21 استان کشور به کمک ما آمدن، از شرکت های آب‌بازرگان به سراسر کشور.
درسته.
سپاه عزیزمان، ارتشی های قهرمان، گروه های جهادی، مردم منطقه، ما خیلی از جاها مردم بومی محل به کمک اومدن در واقع برای حمل لوله ها، حتی جوشکاری لوله ها.
خیلی متشکرم.
همه به پای کار بودن و در شاید بگم
آقای کاکاوند، وجه تلخ حوادث مشکلاتیه که ایجاد میکنه، وجه شیرینش اثبات اینه که همه ما ایرانی ها ایرانیم و همه از یک گوهریم. همراهی همه مردم تو این حوادث نشون میده که چقدر همدیگر رو دوست داریم، گاهی وقتا فقط یادمون میره. ممنون از شما که با ما همراه شدید.
خیلی متشکرم از شما. ما سپاس
موفق و معید باشید. خدا نگهدار.
خداحافظی میکنیم با شما. آقای کاکاوند، مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب روستایی استان لرستان، همچنان همراه ما باشید تا ساعت 11 با مجله اقتصادی نمودار.
نمودار.
تازه ترین رویدادهای اقتصادی رو با نمودار ما بسنجید.
اوقاتتون بخیر باشه دوستان، بریم به سراغ باقی خبرها و البته پیامک‌های شما. خبر داریم در رابطه با افزایش حقوق بازنشستگان که در انتظار مصوبه دولت و دوستی هم نوشتن چرا افزایش مستمری بازنشستگان از تیر ماه صورت میگیره همیشه. حالا این دور با هم ادغام کنیم آقای پاکسه.
خب حالا اتفاقی که افتاده، این خبر مربوط به سرپرست سازمان تامین اجتماعی هستن که آخر هفته گذشته اعلام کرده بودن و اشاره داشتن که مصوبه دولت در زمینه افزایش حقوق بازنشستگان اگر اعمال بشه، ما از ابتدای اردیبهشت ماه میتونیم این افزایش رو اعمال بکنیم. ایشون اشاره کردن که افزایش برای بازنشستگان تحت پوشش تامین اجتماعی 36.5% برای حداقل دستمزد بگیران خواهد بود و 13% حدوداً برای گروه‌های دیگر افزایش رو خواهیم داشت. ایشون اشاره کردن مصوبه دولت هست، باید به ما ابلاغ بشه و با ابلاغ اون میتونیم به جای تیر ماه در واقع از اردیبهشت بهش ماه این افزایش رو اعمال بکنیم. ایشون اشاره کردن که با این افزایش ها دریافتی بازنشستگان، اونهایی که حداقل حقوق رو دریافت میکردن، به حدود 2,000,000 تومان خواهد رسید. هرچند رقم ناچیزیه، ولی انشالله که بتونه راهگشا باشه.
امیدواریم. و خبر دیگری هم داریم. حالا قبل از اون در رابطه با سهام عدالت صحبت بکنیم. خیلی از دوستان سوال کرده بودن که سهام عدالتشون رو از کجا بفهمن که به حسابشون واریز شده یا مبلغ واریزیشون چقدره. این رو آقای رضایی از اصفهان نوشته بودند. یا حالا دوستان دیگری در رابطه با یارانه ها هم خیلی سوال بوده. سهام عدالت چطور؟
در مورد میزان سود بگم، میزان سود به ازای هر 1,000,000 تومان سهام عدالت حدود 150,000 تومانه. خیلی از افراد تکمیل نکرده بودن پرداختیاشون و حدود سهام اختصاص پیدا کرده بهشون حدود 500,000 تومان بوده که اونا تا سقف 75,000 تومان به نسبت رقم دقیقشون دریافت خواهند کرد. بله. این رقم رو مراجعه به حساب‌هاشون طبیعتا میتونه کمک بکنه که واریز آیا صورت گرفته یا نگرفته. اگر در سامانه‌های مربوطه ثبت نام کردن، شماره شب‌هاشون رو وارد کردن، با سازمان خصوصی سازی در ارتباط بودن. ثبت نام جدیدی در زمینه سهام عدالت اعلام شده، دیگه سال‌هاست که صورت نمیگیره. فقط افرادی که در همون دوره‌های قبل تونستن ثبت نام بکنن و دریافت کننده سهام عدالت بودن، مشمول دریافت سود سهام عدالت خواهند بود. حالا باز هم اگه موردی باشه من در خدمت.
خیلی متشکرم و ممنونم از شما دوستانی که پیامک هاتون رو به عنوان تولید کننده دارید برای ما ارسال میکنید و ما اون تک به تک داریم شماره شما رو یادداشت میکنیم برای اینکه حتما دوباره باهاتون تماس بگیریم. مثل آقای سعید اسدی که تولید کننده انواع کیف و کفش و صنایع دستی تبریز بودن. ممنونیم از اینکه ما رو به نوعی همراه خودتون دونستیم برای اینکه با ما این اتفاقات اقتصادیتون رو، این پویش اقتصادیتون رو
البته خانم فقی کفش و کیف تبریز اصلا سابقه طولانی داره، نیاز به معرفی نداره، ما باشون همراهی میکنیم اینا ما رو معرفی
میکنن. دقیقاً یه جایی میرسه که نیازه که این معرفی فقط برای این صورت بگیره که ما به عنوان خریدار آشنا بشیم، بیشتر آشنا بشیم،
بدونیم
که یه چیزایی در این مملکت وجود داره که ما ازشون غافل شدیم، که اگه یک روی خوشتری بهشون نشون بدیم میتونیم اتفاقات خیلی بزرگی رو واقعا در حوزه اقتصاد چه برای خودمون چه دیگران رقم بزنیم. متشکرم از همراهیتون. بریم بخش گزارش امروزمون رو بشنویم. آقای دانشفر این بخش رو برای ما و شما تهیه کردن.
اینجا چرا خاموش. شنبه تا چهار شنبه با ما همراه باشید در چرا خاموش.
نسبتاً آشنایی دارید به تغییرات قیمت مسکن تو روزهای اخیر؟
یه مقداری برای یه حدودی.
به نسبت ماه‌های اخیر 97 بالاتر رفته یا نه؟
قیمت‌های اعلامی سال جدید بالاتر رفته. حدود 10-20% قیمتی که اعلام می‌کنن بالاتر اعلام می‌کنن. 12-14، 15-18 یا حتی 8-10 تومن یه همچی قیمت جدیدن فایده‌ای که میاد یه همچی قیمت اعلام کردن.
گرونی فکر می‌کنین از چه ماهایی خیلی اوج گرفت؟
والا به نظرم یکی دو ماه قبل عید توی بهمن ماه و بهمن 97.
مثلا متری چند بود چند شد؟
من جاهایی که خودم رفته بودم قیمت بگیرم، مثلا میگم متری 3 تومن، 2.5، همین جایی که الان داریم صحبت میکنیم که خیلی بالا رو 6-7 تومنه، شاید بیشتر. از 7 تومن شروع میشه، 10 تومن، 12-15 تومن، 20 تومن هم داره، بستگی به نوع ملکی که به اصطلاح هست.
ببینید کلن خدمتون عرض میکنم که در رابطه با این مسئله مسکن هیچ ثبات و هیچ قانونی وجود نداره. اگر گرون بشه مردم ایران همه میان میخرن، ارزون بشه ثابت بشه و تو رکود و نرخ پایین هیچ کی نمیخره. الان همون هول و بلاست، همین 14 تومن رو بیان برسونن به 4 تومن، هیچ کی دیگه نمیخره.
الان تو این محدوده ای که محل کار و کسب شماست، متری 18 تومن هم نوساز داریم؟
ما 23 تومن هم داریم.
چرا انقدر تفاوته؟ یه جا نوسازشو میگه متری 8 تومن، یه جا بین 10 و 20، یه جا شما میگه 23 تومن.
یه مقداری سلیقه‌ای که عمل میکنن، یه مقداری هم ساختمونای قیمت بالا لاکچری هستن، خیلی امکانات به روز خیلی هزینه شده توشون به همون نسبت، یا یه مقداری تاثیرگذار تو تعداد واحد هست. وقتی واحد کم باشه قدر و سهم زمین زیادتر میشه، اون قیمت زمین اگه تو 10 تا واحد تخص بشه خب یه مقداری قیمت واحد کمتر میه، ولی اگه بیاد همین زمین برای 3 تا واحد استفاده بشه طبیعتا قیمت واحد میبره بالا و اونم طرفدارای خودشو داره. یعنی کسی که میاد یه واحد مثلا یه زمین 1000 متری 3 واحده خرید میکنه، اون نظرش اینه که حتما تعداد واحدها کم باشه و هزینه‌اش هم میده.
یه موقعی هست قیمتا رو به فزونیه و خرید و فروش هم انجام میشه. بله. یه موقع هست قیمتا همینجور شفاهی و بیانی و سلیقه‌ای بالا میره و اوضاع راکده. الان کدومشه؟
الان ما تو همین 10-15 روز بعد سال باز کار انجام شده، در صورتی که ما توقع داشتیم که یه مقدار ترمزش کشیده بشه با این افزایش قیمت کار انجام نشه، ولی بازم هنوز خرید میکنن. یعنی با تعجب که ما خودمونم تعجب میکنم از این برنامه، هنوز خرید میکنن، یعنی تمایل به خرید با همین قیمت جدیدم دارن.
الان شما حساب کن میاد بعد از عید استلاماتی که از کل فروشنده گرفته شده، کسی که 6 تومن 7 تومن بوده قدیمی ساز میگه 10 تومن، نوسازی که بوده 12 تومن میگه 16 تومن، نمیفروشن دیگه. ما هم جبر رو نداریم که بتونیم آقا باید تو به من گفتی به این قیمت باید بفروشی، شما نمیکنن این کارو. و اینها یه سری مسائل دخیله. مثل چی؟ مثل دلار.
بعد فکر میکنید این قضیه رو به صعود میره، یعنی بازم افزایش پیدا میکنه؟
والا دیگه مردم توان خرید ندارن به نظر من. نمیدونم مثلا وقتی کسی توان خرید نداره هر چقدرم که بره بالا چه فایده داره؟ الان که راکته، چون واقعا مردم میگم قدرت خرید ندارن. وقتی قدرت خرید نباشه خب میمونه دیگه، شما هی قیمت ملکتو ببر بالا وقتی من نمیتونم بیام بخرم، چه فایده داره؟
بله، این هم گزارش آقای دانشفر در رابطه با بازار مسکن، اتفاقاتی که پیش روی همه ما هست در حوزه خرید و فروش. آقای پاکزاد، این شرایط رو شما چطور ارزیابی میکنید؟
ببینید، بازار رشد قیمتش رو داشته و انقدر رشد قیمت داشت در نیمه دوم سال گذشته که عملا وارد رکود شد، تعداد معاملات کاهش پیدا کرد. بله. عزیزان تو گزارش اشاره میکنن که این ور سال که البته این فصل فصل خرید و فروش مسکن هم هست، دوباره شاهد افزایش معاملات هستیم، ولی باید ببینیم این افزایش معاملات تا چه حده و آیا واقعا میتونیم بین فاصله رونق و رکود تو این اعداد تکی و با مراجعه به چند واحد فروش یا معاملات مسکن بتونیم ارزیابی بکنیم، شاید خیلی دقیق نباشه. اما حالا من یه خبری رو اشاره بکنم بهش، به نقل از آقای ایرج رهبر نایب رئیس انجمن انبوهسازان.
بله.
اشاره کرده که برای رفع مشکلات بازار مسکنی که تو این سالهای اخیر باش مواجه بودیم، دو تا کار جدی باید دنبال بشه. یکی که خود دولت باید بحث بافتای فرسوده رو که یکی دو ساله داره وعده میده که ساماندهیش بکنه و به نوعی جایگزینی بافت فرسوده شهری رو داشته باشد رو جدی بگیره، از سمت دیگه سعی بکنه سوداگری رو ها رو از بازار کاهش بده و حکومت سوداگران رو بر قیمت گذاری بازار مسکن از بین ببره. حالا عزیزانی که فعال هستن تو بازار در این مورد بهتر میتونن قضاوت بکنن.
حالا بعد ببینیم که چه اتفاقی قراره بیفته و ببینیم این راهکارها که در رابطه با صحبت شده چقدر میتونه تاثیرگذار باشه به صورت واقعی در رابطه با خرید و فروش و قیمت مسکن. متشکرم از شما دوستان که همراه هستید با رادیو ایران، اینجا مجله اقتصادی نمودار.
تازه ترین رویدادهای اقتصادی رو با نمودار ما بسنجید.
فناوری اطلاعات ابزاریه که برای مدیریت این مشکلات به ما کمک می‌کنه.
مهارت و اطلاعات و دانش انسان هاست برای انجام یک کاری که باعث موفقیت
فقط زیر ساختا باید فراهم بشه. اگه زیر ساخت فراهم بشه به نظر من مردم ما در رعایت حفظ محیط زیست و حفظ طبیعت و حفظ بهداشت از بقیه مردم جلوتر
اصلا خانواده. انرژی رو بیاریم تو سبد خانواده، حالا برق هست، آب هست، گاز هست، بنزین هست، حالا مصرف‌های متعدد انرژی هستش.
دغدغه‌های اقتصادی خودتون رو از روی نمودار رادیو ایران پیگیری کنید.
بله، جناب آقای حسام عقبایی نایب رئیس اول اتحادیه املاک کشور روی خط ارتباطی ما آمدند. آقای عقبایی سلام بر شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. سرکار خانم فقیهی و جناب آقای پاکزاد، بنده هم خدمت عزیزتالی و همه شنوندگان خوبتون از سلام و ادب و احترام دارم.
بزرگوارید، خیلی ممنون که با ما همراه شده. آقای عقبایی زمانمون فقط خیلی کوتاهه. چشم‌انداز بازار چطوریه؟ علارغم اینکه قیمت‌ها بسیار افزایش پیدا کرده بود و پیش‌بینی رکود می‌شد، برخی از عزیزان تو گزارش اشاره کردن که داره دوباره خرید و فروش‌ها انجام میشه و رقم‌ها بسیار بالا و غیر قابل اتکاست تو بخش‌های مختلف.
بله، همونطور که مستظرید، ما در سال 97 شاهد یک رکود تورمی در بازار مسکن بودیم که قیمت مسکن تقریباً در حدود 100% افزایش پیدا کرد و شاهد کاهش حجم معاملات تا مرز 70% بودیم، به طوری که میانگین متوسط مسکن در شهر تهران در اسفند 97 به متری 11 میلیون تومان رسیده و رکود تورمی بسیار عمیقی بر بازار مسکن حاکمه. پیش بینی ما این هستش که در بهار 98 ما تغییر محسوسی در حوزه میزان معاملات و در حوزه قیمت ها نخواهیم داشت و تقریبا بهار با ثبات پیش خواهد رفت. تقریبا یک ماه از بهار هم سپری شده، از نیمه اردیبهشت ما تقریبا قیمت ها به ثبات نسبی خواهد رسید و تقریبا از حضور شما عرض کنم که اواخر اردیبهشت ما معاملات مسکن وضعیت بهتری خواهد داشت.
یعنی در همین سطوح فعلی یا کاهش؟
در همین سطح، در همین سطح خواهشش روند کاهشی نخواهیم داشت، پیش بینی کاهشی نیست به دلیل اینکه توازن بین عرضه و تقاضا وجود نداره و در تابستان هم پیش بینی ما این هست در حوزه خرید و فروش این که این رکود تورمی همچنان تا نیمه اول سال 98 ادامه دار خواهد بود، اما قیمت ها تقریبا میشه گفتش که دیگه دم جنبه جهشی و یا سوداگرانه نخواهد داشت. حتی اکثر رشد قیمت مسکن زیر خط تورم خواهد بود، البته اگر قیمت ارز خدای نکرده رشد نامتعارف و غیر منطقی داشته باشه، مطمئنن توی قیمت مسکن تأثیر گذار خواهد بود، یعنی قیمت مسکن رو بالا خواهد برد. اگر قیمت ارز بره بالا، البته این افزایش قیمت مسکن چیزی به جز رکود و عمیق‌تر شدن رکود خروجی دیگه ای نداره، چون که همین الان هم مردم قدرت خرید مسکنشون بسیار بسیار پایین اومده و قیمت مسکن نامتعارف افزایش پیدا کرده. در حوزه اجاره نشینی هم من یه مختصری عرض بکنم با توجه به ضیق وقت، اینکه متاسفانه من خیلی نگران سال 98 هستم در حوزه اجاره نشینی، به دلیل اینکه قیمت مسکن در سال 97 مثلا فردی که سال گذشته تیر ماه خونش 500 میلیون تومان بوده داده اجاره، الان همون خونه 1 میلیارد تومان قیمتش هست و قاعدتا مالک توقع اینو داره که اجاره بها رو افزایش بده، ولی خب مستاجرین ما قهرکای ضعیف و متوسط جامعه و حقوق بگیران هستند و توانایی این که بتونن در میزان رشد تورم قیمت مسکن رو افزایش بدن ندارن.
میتونن تأمینی بکنن برای افزایش حاشیه نشینی متاسفانه،
دقیقاً و اکثر متوسط سمت حاشیه دارم که رشد اجاره بهاشون رو متناسب با درآمد عمومی مستاجرین در نظر بگیرن و تورم حاکم بر مسکن رو که یک معیار درست هم هست ولی منطق قرار ندن. پیش بینی ما اینه که در شهرهای بزرگ تا مرز 30% و در شهرهای کوچک تا مرز 20% اجاره بها امسال افزایش پیدا میکنه، ولی خود من غالبا توقعم و اعتقادم بر اینه که مردم قدرت افزایش پرداخت
یه مقدار هوای همدیگه رو داشته باشن،
مالکیت رو ندارن، ولی امیدوارم که تابستان آرامی داشته باشیم و دولت هم اگر واقعا بتونه یه طرح ویژه‌ای رو در حوزه اجاره نشینی در جهت ارائه تسهیلات به اصطلاح
با کمک کننده داشته باشه. ممنون از شما آقای، ببخشید دیگه بعد با شما خداحافظی بکنیم. ممنون که با ما همراه
شدید. برای شما و همه شنوندگان رادیو ایران روز دارم.
سپاسگزارم از شما آقای آقای، با شما خداحافظی میکنیم. روزتون بخیر باشه. با نایب رئیس اول اتحادیه املاک کشور در رابطه با بازار املاک و مسکن صحبت کردیم. در این وقت کوتاهی که داریم یکی دیگه از خبرها رو هم مرور بکنیم. آقای پاکزاد، کلاهبرداری از کاربران با حراج‌های اینترنتی.
بله، نزدیک شدن به اعیاد شعبانیه، حراج‌های سوری رو در فضای مجازی رونق داده. حواستون باشه وارد این سایت ها که میشید چقدر سایت های قابل اعتماد هستن، به هر کسی اعتماد نکنید، ورود نکنید. خرید کالا میتونه منجر به از دست دادن اطلاعات شما و اطلاعات مالی
اطلاعات
شما
بانکیتون بشه. خیلی متشکرم آقای پایصد، با شما خداحافظی میکنیم و ممنونم از همه شما دوستان که ما رو همراهی کردید. اوقاتتون بخیر و خداحافظ.